استعیذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى آلك المظلومين. لعن الله ظالميكم وغاصبي حقوقكم، ومنكري فضائلكم ومناقبكم، ومخربي شريعتكم، من الأولين ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. هدیه به محضر حضرت ولی عصر امام زمان ارواح نافدا و جهت شادی ارواح طیبه شهدا، ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، روح مطهر حضرت امام، سلامتی و طول و عمر مراجع تقلید، همه خدمتگزاران دین در رأسشون مقام معظم رهبری و سلامتی همه ارادتمندان امیر المؤمنین اجماعاً صلوات ختم کنید. در آغاز سخن طبق معمول یاد کنیم از همه حقداران، پدران، مادران، همه اونهایی که به هر شکلی سهیم بودند در اینکه ما محب قرآن و عترت باشیم، مخصوصاً شهدا، شهدای کربلا، شهدای عصر حاضر، شهید عزیز سردار سلیمانی، همشون رو یاد کنیم و مهمانشون کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. از آیات 19 تا 35 سوره معارج محور سخن این شبهای نورانی ماه مبارک رمضان قرار گرفت. تا اینجا گفته شد که خداوند متعال می‌فرماید حلوع بودن یعنی سیری ناپذیر بودن و کم طاقت بودن خلقت انسانه، و به همین جهت وقتی کمترین ناملایمتی بهش میرسه اهل جزع، یعنی بسیار بیتابی میکنه، و وقتی بهش خیر و برکت و رحمت و نعمتی میرسه منوع، یعنی تک خوره. بلا فاصله می‌فرماید الا المصلین، نمازگزاران این گونه نیستند. یعنی از آفت حلو بودن که ضمن فایده میتونه آفت داشته باشه، از آفاتش که یکی جزوع بودن یکی منوع بودنه، در امانن. نمازخونهایی که در نمازشون دوام و استمرار دارن، نمازخونهایی که در کنار نمازشون برای محرومین سهمی کنار میگذارن از دارایی و اموال خودشون، چه محرومی که اهل سؤال و درخواست باشه، چه محرومی که صورت با سیلی سرخ نگه داشته باشه، نمازخونهایی که با همه وجودشون، چه قلبشون، چه زبانشون، چه عملشون قیامت رو تصدیق میکنند، تا رسیدیم به این دعایه که دیشب دربارش صحبت کردم، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اونهایی که اون نمازگزارانی که از عذاب پروردگارشون هراسان و بیمناکند، زیرا عذاب پروردگار چیزی نیست که کسی بخواد ازش احساس امنیت بکنه. چون این دو تا آیه برای این فرصتی که بهش پرداخته شد حیفه که همین جور رها بشه، من امشب هم در همین رابطه صحبت میکنم. گاهی آدم دین داره ولی دین رو جدی نگرفت. در تهران یه عالمی بود به نام از شیخ مرتضای زاهد، پدر بزرگ همین برادران جاودان، استاد اخلاقی که در تهران هست، آقای جاودان و اون آقای جاودانی که در قم هست و دیگه مجتهده و صلاحیت مرجعیت داره. پدر بزرگشون شیخ مرتضای زاهد بود. در همون حوالی بین چهارراه سیروس و مولوی یه خیابونی سمت چپ یه کوچه‌ای هست، اونجا مسجد داشت. علم و مسجد هست، خدای جاودان یه مدت نماز می‌خوند. ایشون خیلی موعظه‌های دلنشین و جذابی داشت، اثرگذار، تا جایی که بعضیا از راه دور می‌رفتن نمازشون و مسجد شیخ مرتضای زاهد بخونن، صرفاً به این خاطر که بعد نماز ایشون یه حدیث کوتاهی می‌خوند و معنا می‌کرد. ولی انقدر این اخلاصش اثر تو نفسش گذاشته بود که میکشوند همه رو برای شنیدن این موعظه ها، تا جایی که مرحوم آیت الله بروجردی در قم ایشون شنیده بود که تهران شیخ مرتضای زاهد نامی موعظی داره که مردم خیلی علاقه مندن، اظهار علاقه کرده بود که خودش هم پای اون موعظه ها بشینه. مرجع تقلید آیت الله بروجردی، خبر یه جوری دادن با شیخ مرتضای زاهد که ما اگر شما نیایی به دیدن آیت الله بروجردی، ایشون پا میشه با همه ابهت مرجعیتش میاد یه روز مسجد و میشینه پای موعظت. شیخ مرتضای زاهد رفته بود قم دیدار آیت الله بروجردی. آقای بروجردی به ایشون فرموده بود که من شنیدم شما مواعظ دلنشین و اثرگذاری دارید، دلم میخواد منم موعظه کنید. خیلیه آیت الله بروجردی مرجعیتش همه مرجعیت‌ها رو تحت شعاع قرار داده بود. مرجعیتش تقریبا میشه گفت علل اطلاق بودشون. وقتی که اومد برای قوم و تدریس و مرجعیت سایر مراجع به احترام ایشون کنار کشیدند. ولی یه همچین روحیه‌ای، مثلا همین رویه ها باعث میشه خدا مرجعیت رو تو یکی قرار بده که به عاشق مرتضی زاهد میگه دوست دارم منو موعظه کنی. یا اگر یه طلبه میخواست بره نجف ادامه تحصیل بده، یه نامه میداد اون طلبه ببره نجف برسونه به مرحوم آیت الله سید جمال هاشمی گلپایگانی. اون وقت تو این نامه آقای بروجردی چی نوشته بود؟ نوشته بود حضرت آیت الله العظما آقای سید جمال هاشمی گلپایگانی حسین بروجردی را نصیحت کن. بی خود نی خدا تو یکی قابلیت و لیاقت میبینه بالا میبردش. من تواضع رفعه الله، هر کی تواضع کنه خدا بالا میکشدش. عاشق مرتضی زاهد اظهار کرده بود که آقا آخه من موعظه‌ای برای شما ندارم، ضمن این که تو مسجدم هم حرف خاصی نمیزنم، یه دونه حدیث میخونم معنا میکنم، همون مورد توجه عموم قرار گرفته. فرموده بود خب یه حدیث برای من بخون معنا کن. عاشق مرتضی زاهد خونده بود، آقای بروجردی پهنای صورت اشک ریخته بود و گفته بود حق دارن مردم راه دور میان میشینن استفاده میکنن و اینجوری آوازش همه جا میپیچه. این عاشق مرتضی زاهد که خواستم اجمالاً بگم کی بود، عاشق مرتضی زاهد یه روز اومد مسجد به عنوان نماز. دیدی آدم گاهی هست ولی نیست، که اطرافیا دو سه بار صداش میکنن آخر تکونش میدن میگن کجایی؟ با یه همچین حالتی اومد مسجد. خب نماز ظهر رو شروع کرد و نماز رو قاطی کرد، رکعاتش رو اینا رو گم کرد، است به هم خورد نماز. نماز بعدی هم همینطور، انقدر حواس پرت بود که امنای مسجد گفتن دو نفر حتما همراه آقا تا خونه برن، یه وقت موتوری دوچرخه میاد میزنه، خدا آقا که اصلا نیست تو این عالم با این حالش. وعده بعدی اومد مسجد، بازم نمازو خراب کرد، قاطی کرد، گم کرد رکعاتشو. دو سه بار این اتفاق افتاد، امنای مسجد که باهاش خیلی قاطی و صمیمی و از قدیم با هم بودن اومدن دورشو گرفتن گفتن آقا ما محرم شمایی، مصیبتی مشکلی چیزی اگه پیش اومده به ما بگید، شاید ما بتونیم کاری بکنیم، غریبه نیستیم. حالا مثلا شاید منظورشون بود که یه مشکل داخلی خانوادگی پیش اومده مثلا با پول حل میشه، خب ما اومنا شناخته شده هم هستیم، جارم نمیزنیم، آبرو هم نمیبریم، خودمون بین خودمون میمونه، ما رو محرم بدون، ما رو از خودت بدون. عاشق مرتضی زاهد گفته بود نه این مشکلات نیست اصلا، من چند روز پیش یه دونه حدیث از پیغمبر اکرم خوندم که پیغمبر فرمود شیطان هر کسی رو در هر موقعیت و جایگاهی بلده که چجوری از چه نقطه ضعفی استفاده کنه و زمینش بزنه. تمام حواس من اون حدیث پرت کرده که من چه تدبیری بیندیشم که از گزندش در امان باشم. اینو شما اسمشو چی میذارید؟ من اسمشو میذارم جدی گرفتن دین. و الا مگه من و شما از این حدیثا کم میخونیم و میشنویم؟ چرا حواس ماها رو پرت نمیکنه؟ چون اونجوری که باید و شاید دینو جدی نگرفتیم. این که تو حکایت‌های قدیمی می‌خونیم که یه جوونی از تو بازار آهنگرا رد می‌شد، یه مرتبه قش کرد وسط بازار و اومدن سینه‌شو سبک کردن، آب سر صورتش زدن، نشست گفتن چیه تو سابقه قش داری؟ اینا گفت نه خب پس اگه سابقه شو نداری این چیه، برای چی قش کردی؟ گفت این پتک هایی که آهنگرا میکوبیدن سر آهن های مذاب و گداخته. یه آیه قرآن به ذهنم اومد منو از هوش برد. تا حالا آیه قرآنی موهای تن منو سیخ کرده اصلا؟ حالا از هوش رفتنش پیشکش بابا. تو فکر منو برده؟ اگه آره خوش به حالمون واقعا. گفت این آیه اومد نظرم که ولهم مقام من حدید. ملائکه عذاب پتکهایی از آهن در اختیار دارند. این پتکهایی که دست این آهنگرا دیدم میکوبیدن سر این آهن، یاد اون آیه افتادم و از هوش رفتم. اینا اسمش جدی گرفتن دینه. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کسانی که نسبت به عذاب پروردگارشون بیمناک و هراسانند، زمانی این اتفاق میفته در عین امیدواری که دیشب عرض کردم. و امید نباید ناامید بشه، ناامیدی بزرگترین گناه. طبق اون حکایتی هم که از حمید ابن قحطبه و فرمایش امام رضا براتون گفتم. ولی اگه آدم این من عذاب ربهم مشفقون عذابو جدی بگیره، این حالت هراس و بیم واقعا در انسان ایجاد میشه. دو تا نمونه از حضرات معصومین به اندازه فرصتی که برام هست بگم. دیشبم اواخر صحبت بحث رحمت الهی رو مطرح کردم که ما باید یه چیزی باشه تو وجودمون که قلاب رحمت خدا بهش گیر کنه. یه نفر رد می شد تو مدینه، چشمش افتاد به امام حسن مجتبی علیه السلام که سخت حضرت مشغول عبادت و خلوت با خداست، با جدیت هر چه تمام‌تر. امام حسن مجتبی فایستاد یه نگاهی به امام حسن کرد، گفت آقا یبن رسول الله، آخه شما چرا انقدر خودتو اذیت میکنی تو عبادت؟ واقعا نیازه؟ تو پسر پیغمبری؟ اینجور باید خودتو بکشی؟ رحمت خدام که واسعه است، شفاعتم که هست، اگه به تو قرار باشه نرسه به کی قرار برسه؟ لازم نیست اینجوری خودتو به عذاب و زحمت بندازی تو عبادت. امام مجتبی علیه السلام در جواب فرمودن که سه تا به من بشارت دادی. پسر پیغمبرم، این مژده است، این بشارته. چه افتخاری از این بالاتر که آدم تو این دنیا اگه میخواد نسبتی هم با کسی داشته باشه، نسبت با پیغمبر داشته باشه. چقدر سادات این نسبت براشون افتخار آمیزه. بله پسر پیغمبرم، اما یه آیه تو قرآن هست به من اجازه نمیده که این نسبت به من مرخصی از عبادت بده. و اون آیه اینه که قرآن میفرماید فاذا نفخ فی الصور، وقتی که قیامت در صور دمیده میشه، همه از قبرها سر در میارن، اون روز فلا انصاب بینهم یومئذ. شاید این بینه هم و یوم ایزن رو پس و پیش خوندم، یادم نیست. اون روز نسبت ها رو نگاه نمی کنن. هر کی باید ببینه خودش چی در پیشگاه خدا داره که عرضه بکنه. هر چی بگم من پسر فلانیم، میگن خب گیرم که پدر تو بود فاضل، چی آوردی؟ خودت چی آوردی؟ اون برای خودش کار کرد. نسبت ها اونجا به دردم نمیخوره. آقایی که داری به من امام حسن میگی چرا اینجوری دارم خودم تو عبادت به زحمت میندازم، من باید دستم پر باشه از کارهایی که خودم انجام داده باشه. دوم این که گفتی رحمت خدا واسع است، چه مژده‌ای از این بالاتر که خدا تو قرآن داده تو هم الان به من یادآوری کردی. ولی ان رحمت الله قریب من المحسنین، این محسنین یه اسمی نیست که رو هوا بیاد رو شونه کسی بشینه. آدم باید محسنین بودن خودش رو عملا در خونه خدا اثبات کنه. باید یه کاری داشته باشم که جزو محسنین به حساب بیام تا رحمت خدام به من نزدیک باشه. گفتی شفاعت، چه مژده‌ای از این بهتر که خدا برای اونایی که عقب میفتن یه ممری یه مفری درست کرده، ولی موکولش کرده به دو چیز، اذنهی، شفاعت و قرآن موکول کرده که به اذنهی، یکی هم موکول کرده به لمن ارتضا. اگه این دوتا برا من اونجا حاصل نشد یقه کیو بگیرم؟ تو میای به دادم برسی؟ اگه خودم مشتم پر نباشه، انقدر مشت تو پر هست که بگی من بهش گفتم خیلی نمیخواد خودشو به زحمت بندازه، حالا اگه حرف من رو عقب انداخت من از خودم بهش داری؟ اونجا اصلا میتونی به دادم برسی؟ وقتم کمه ولی حیفم میاد نگم و رد بشم. شهید دستقیب، خدا هممون از فیوزات قطرات خونش بهرمند کنه انشالله، در کتاب قلب سلیم تو پاورقی، حالا قلب سلیم هم مفصل ابواب زیاد داره ولی یادم نیست تو کدوم بابشه، همون میدونم این حدیث پیغمبر و شهید دستقیب اونجا تو پاورقی آورد، که روز قیامت یه مادری به طور اتفاقی پسرشو میبینه. اونجا کس به کسی نیست، وانفساست دیگه، وانفساست، از هم در میرن. حالا مادر اتفاقی پسرشو میبینه، پسرم من تو دنیا چجور مادری برات بودم؟ میگه بهترین مادر بودی، نمونت پیدا نمیشد، از خودت زدی به ما رسیدی، بیش از حد یه مادر به ما توجه داشتی. میگه خب یعنی از من راضی هستی؟ میگه مادر چرا راضی نباشم وقتی تو بیش از حد یه مادر به ما لطف داشتی؟ میگه خب پسرم حالا که از من راضی هستی، من کارم گیر یه دونه حسن است. یه دونه حسنه، میدونید یه دونه حسنه چقدره رفقا؟ امام حسین علیه السلام میفرماد دو نفر به هم میرسن سلام علیکم علیک السلام، این 70 تا حسن است، 69 تاش مال اونیه که سلام کرده، یکیش مال اون که جواب داده. یعنی هر یه دونه سلامی که ما میکنیم ابتداءن 69 تا حسن است. چقدر تا حالا حسنه ما فقط با سلام گفتن جمع کردیم. حالا مادره میاد میگه هر یه سلامی که گفتی، نه هر یه سلام، یکی از سلامایی که تو عمرت گفتی همه یه حسناتش هم نه، 1/69 بده به من نجات پیدا میکنم. این که امام حسن میفرماد اگه من اونجا لمن ارتضا و اذنهی که شفاعت موکول بهش شده اگه حاصل نشد یقه کیو بگیرم؟ تو هستی به دادم برسی؟ با توجه به این فرمایش پیغمبر اکرمه که میفرماید پسره بدون معطلی، همین پسری که این همه تعریف مادره رو کرده گفته ازت راضیم، بی معطلی میگه نه نمیدم، اگه خودم گیر افتادم یقه کیو بگیرم. امام حسن علیه السلام فرمود پسر پیغمبر هستم ولی اون روز به نسبت ها نگاه نمی کنن، خودم باید جیبم پر باشه. رحمت خدا هست اما قریب من المحسنین، بذار من این محسنین بودن رو اثبات کنم. شفاعت هست اما لمن ارتضا به اذنهی، اگه این دوتا نبود من اونجا دست به دامن کی بشم که یکی از حسناتشو بهم ببخشه من نجات پیدا بکنم؟ پس بذار مشتم رو پر کنم، بذار جیب خودم پر باشه. اینا یعنی جدی گرفتن حرفای خدا. برای همین خدا میفرماید نمازگزاران واقعی نسبت به عذاب مشفقونن. چرا؟ چون ان عذاب ربهم غیر و مأمون. عذاب خدا چیزی نیست که یکی بگه ما کرد، نه، خدا با کسی شوخی نداره. آره دنبال بهونه میگرده که ببخشه، ولی اون بهونه رو من داشته باشم. دیگه ماها هر چی باشیم، هر کی باشیم، هر چه قدم مثلا پیش خودمون احساس کنیم که سوگلی حضرات معصومین به حساب میایم، چون میایم هیئت، چون اهل بیتی هستیم، از خود حضرات معصومین که بالاتر نیستیم. همین ماه رمضان که میشد امام سجاد، یک ماه، ماه مبارک رمضان، خطای هیچ یک از غلامان و کنیزان رو به رخشون نمی کشید، اما نگه می داشت بلو خودش. می رسید روز آخر ماه رمضان، مثل فردایی همه شون رو صدا می زد دونه دونه، هیچ کدوم هم آبروشون رو پلو بقیه نمی برد، صدا می زد پلو خودش، تو یه ماهی که گذشت فلانجا این کمکاری، این خطا، این لغزش، این تمرد، این سرپیچی. اینا هم هی شرمنده می شدن، سر پایین می انداختن که آقا می دید. ما فکر می کردیم حواسش نیست، ما رمضون و سرگرم عبادتش، نگاه به ما چیزی بهمون نمیگه. اون یکی رو صدا می زد، اون یکی رو صدا می زد، اون یکی. همشون سرفکنده می شدن و همه مضطرب که حالا آقا چه کیفری براشون در نظر گرفته. بعد می اومد تو حیات محوطه و صحن منزل خودش امام سجاد می ایستاد. آقا ما اصلا نمیتونیم خودمونو با امام سجاد مقایسه کنیم. می اومد می ایستاد، این من عذاب ربه مشفقون، اینجا امام سجاد داره بهش عمل میکنه، این تصدیق روز قیامت اینجوری عملا. این که آدم نباید احساس ایمنی بکنه نسبت به عذاب پروردگار این شکلیه. می اومد وای میستاد محوطه منزل خودش حیات، به همین غلامان و کنیزان میگفت بیان دورش حلقه میزنه، میگفت یه جمله یادتون میدم، همتون یک صدا این جمله رو به من بگید، به من بگید علی ابن الحسین، یک ماه خطاهامون رو جمع کردی، امروز به رخمون کشیدی، شرمنده شدی، بیا از ما بگذر، خدا یه عمر آدم و قیامت جمع میکنه به رخ میکشه، بیا از ما بگذر، بذار خدا از تو بگذره. میگفت اینو به من بگید. شروع میکردن گفتن، با همه وجود امام سجاد بدنش میلرزید و اشک میریخت. بعد میگفت خدایا تو شاهد باش، من از اینا گذشتم به امید این که اون روز تو از من بگذری، خطاهامو به رخم نکشی. با امام سجاد، خدایا به آبروی امام مجتبی، به آبروی امام سجاد، به آبروی همه خوبان درگاهت، به همه ما توفیق عنایت کن که دین تو جدی بگیریم و در وجود ما یک احساسی ایجاد بشه که واقعا با همه وجود بلرزیم اگه قرار بشه یک جایی نسبت به دینداری کوتاه بیای. ان شاء الله تعالی. شب آخر ماه رمضان و ماهی که دامن کشان داره میره، سفره داره جمع میشه، تازه ما داریم بیدار میشیم که گذشت، تونستیم برای خودمون کاری بکنیم یا نه، دستمون همچنان خالی. تو خدایی و به تو بند منم، ای خدا بنده شرمند منم، ای خدا بنده ام و بد کردم، با لطف تو به خود سد کردم. من ز فعل بد خود دلگیرم، بار عصیان بنمود پیرم، گر نباشم به درت روی سپید، من محبم، من غلامم، خادمم، من به حسین شاه شهید، جان آقای منان تشنه جگر از گناه من آسی بگذر. صدا زد همه تو همین خیمه بمونید، پرده خیمرم کنار نزنید، من دیگه عباس ندارم، اینام حیا ندارن، رحم ندارن، بذارید من خاطرم جمع باشه به مسافشون برم، ودا کرد و عازمشون. زن و بچه میگن کاش یه بار دیگه بیاد به ما سرکشی کنه. صدا از میدان بلند میشد، لا حول ولا قوت الا بالله، دلشون آروم میگره. اما بعد یه مدت دیگه این صدا به گوششون نرسید، دلشون شور میزنه. یه وقت صدای ذوالجناح از ظلیم از ظلیم، کنیزکی پرده خیمه رو آروم کنار زد، صدای شیون و ناله بلند شد، ذوالجناح چرا زینت واژگونه، چرا یالت غرق خونه، وا محمدا، وا علیا، وا حسینا، پردگیان حرم موی کنان مو خیمه بیرون شدن، بر سر و سینه زنان حسین.